بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله على أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت عرض تبریک به محضر مولامون حضرت ولیعصر علیه السلام و شادی قلب نازنینش صلوات ختم بفرمایید. خب ماه رجب رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به ماه شعبان. ماه رمضان نزدیکتر از آن است که ما احساس میکنیم، خیلی به ما نزدیکتر شد. ماه شعبان تنها ماهی است که هیچ غمی، غصه‌ای، وفاتی، شهادتی توی ماه نیست، همش شادی هستش. ولادت سرور آزادگان حضرت سید الشهدا علیه السلام که امروز بود، فردا پس فردا ولادت قمر بنی هاشم، ابوالفضل العباس، ولادت حضرت زین العابدین امام سجاد و چند روز دیگر ولادت مولامون حضرت ولیعصر علیه السلام، این ماه رو یک صفای خاصی عنایت کرده. خدا رو شاکریم که امسال هم به ماه شعبان رسیدیم و امیدواریم با این انوار پاک بتوانیم به خوبی وارد مهمانی خدا بشیم و آمادگی لازم رو کسب کنیم. چون در طول سال عمده توجهاتی که ما به امام حسین علیه السلام داریم رنگ و بوی عذاب و مصیبت رو داره، خیلی کم فرصت میشه که تو بحثای معرفتی عمیق مربوط به حضرت وارد بشیم. امروز نکته ای رو در مورد امام حسین علیه السلام و سوره‌ای که به نام حضرت نامیده شده خدمتتون عرض می‌کنم. امیدواریم که خود حضرت عنایتی کنند با این سوره مختص به ایشون، بتونیم ارتباط برقرار کنیم و این سوره بر دل ما بنشیند. روایات متعددی داریم، یکی از اونها رو براتون میخونم که میفرماید امام صادق علیه السلام اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره فجر رو در نمازهای واجب و نمازهای مستحبیتون بخوانید. فإنها سورة الحسین ابن علی، این سوره سوره امام حسینه. ورغبوا فیها رحمکم الله، سعی کنید به این سوره علاقه نشون بدید، رغبا رغبت این سوره رو به سراغش برید و بخوانید. خدا انشاءالله شما رو مورد رحمت خودش قرار میده. یکی از حاضرین مجلس امام صادق عرض کرد که کیف سارت هذه السوره للحسین خاصه، چطور این سوره مخصوص امام حسین شده؟ حضرت فرمود الا تسمع الى قوله تعالی، آیا این آیه رو در این سوره نشنیدی؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این آیه رو در چهار تا آیه هست دیگه آخر سوره فجر، ای نفس مطمئنه، ای نفسی که به اطمینان رسیدی، برگرد به سوی خدایت، در حالی که هم راضی هستی هم مرضی هستی، داخل بندگان من شو و داخل بهشت من. حضرت فرمود انما یعنی الحسین ابن علی، منظور از نفس مطمئنه در اینجا امام حسین هستش. فهو ذن نفس المطمئنه راضیه المرضیه، امام حسین است که به مقام نفس مطمئنه رسید، هم مقام رضا راضی، هم مقام مرضی. البته البتهش اینه، امام حسین است و اصحابه من آل محمد. الرازون عن الله یوم القیامه و هو رازن عنهم، علاوه بر امام حسین اصحابشم در این آیات شریکن که روز قیامت خدا از اونها راضی است، اینا هم از خدا راضی هن. و هذه السوره فی الحسین ابن علی و شیعته و شیعت آل محمد خاصه. لاخره این سوره مخصوص امام حسین است و شیعیان و شیعیان حضرت رسول. من ادمن قرائت الفجر، کسانی که استمرار داشته باشند، دوام داشته باشند در ارتباط با این سوره و تلاوتش، کانم الحسین علیه السلام فی درجته فی الجنه ان الله عزیز حکیم، میشه با این سوره در بهشت به امام حسین ملحق شد. آیات روایات در این زمینه متعدد هست که این سوره مربوط به امام حسین هستش و نکات فراوانی در این سوره است که اثبات میکنه این سوره مربوط به امام حسینه. البته میدونید که قله ها رو بیان میکنند، نفس مطمئنه قله اش امام حسینه و اصحابشن. روایت داریم امیرالمومنین هم مصداق نفس مطمئنه هست، روایت داریم مؤمنین خالص و صالح هنگامی که از دنیا میخوان برن این آیات رو برای اونها میخونن و با این آیات اونها رو دعوت میکنند. این مراتب داره نفس مطمئنه، رسیدن به این مقام مراتب داره، قلش امام حسینه. عزیزان من، ما رو میخوان به اینجاها برسونند. این سوره مهمترین حرفش اینه که ببینید شما رو به کجا دعوت میکنند. این که حالا تو بهش بریم و گلابی و میوه و چشمه ها و اون نعمت ها، اینا که نعمت های عادی است، گرچه اونا هم خوبه، اما خیلی درجات بالاتری وجود داره، درجات مهمتری هستش، اونم رسیدن به مقام نفس مطمئنه است. این بالاترین مقامی است که در قرآن بیان شده انسان میتونه برسه، اونی که برای ما قابل فهمه، به نفس مطمئنه انسان برسه. اما در این سوره قبل از اینکه نفس مطمئنه رو بگه چند تا مطلب رو بیان کرده تا ما رو برسونه به نفس مطمئنه. اینش مهمه که چگونه باید به نفس مطمئنه برسیم. حرفش خیلی قشنگه، آرزوش برای همه شیرینه که برسیم ما هم به نفس مطمئنه، از اون نفس اماره نجات پیدا کنیم، از نفس لوامه نجات پیدا کنیم، برسیم به اطمینان، به آرامش. ما چگونه باید رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر، باید صبح امید طلوع کنه. فجر به همون طلوع صبح میگن، وقتی که ظلمت شب میشکند، اولین جرقه زده میشه. ای کاش فرصت داشته باشیم گاهی در بیابان ببینیم چطور در ظلمت شب یک دفعه این فجر میدمد و روشنایی شروع میشه. این فجر واقعی با امام حسین باید شروع بشه. اون صبح طلوع معنوی با امام حسین شروع میشه و لیال عشر، شبهای دهگانه. نه قسم دیگه، قسم به صبح فجر، قسم به شبهای دهگانه. کدوم شبهای دهگانه؟ توضیح نمیده. شبهای دهگانه متعددی وجود داره. یکی از شبهای دهگانه همون ده شب محرم هست که منتهی میشه به عاشورا. و لیل اذا یسر، شب داره میره، شب در حال گذره، تاریکی بناس بره، بناس به روز برسیم، به روشنایی برسیم. این آغاز سوره هست. باید با امام حسین، مگر نگفتن مصباح الهداست، چراغ روز، با این چراغ شروع میشه. هزاران آفتاب در مقابل این مصباح الهدا شمعی هم نیستند. خدا به ما عنایت کرده، حسین داده، مصباح الهدا داده، میتونیم با این نور شروع کنیم و امیدوار باشیم. چند تا آیه پشت سر هم بیان میکنه امید را. این قسم ها خیلی حرف درش است، باید عبور کنم، اما به اون بخش امیدش برسونیم. علم تره کیف فعل ربک بعاد، دیدید خدا ظالمین رو چگونه بر خاک ذلت نشاند؟ این سرنوشت همه ظالمینه. دیدید خدا با ثمود چه کرد؟ دیدید خدا با فرعون چه کرد؟ کسانی که در دنیا طغیان می کردند. تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، هر چه تونستن تو این دنیا بساط فساد رو گستردن، اما بسته شد این بساط. خدا همه رو جمع کرد. بندگان مؤمن من، اگر با حسین همراه بشید آینده بسیار روشن است. همه ظالمین سرنوشتشون سرنوشت قوم عاد است، قوم ثمود است و فرعونیان هستند. همه اینها رفتنی هستند. اونچه که باقی میماند مصباح الهداست، حسین است و راهش. چی شدن یزید و یزیدیان؟ همه رفتند اما حسین مانده. حسین ماند. ان ربک لبالمرصاد، خدا دقیقا در اون تنگه اصلی، در اون گردنه اصلی ایستاده، هیچ جای نگرانی نیست. اون که گردنه اصلی رو گرفته میداند راه دیگری برای فرار ظالمین نیست، هیچ راه دیگه نیست. لذا هیچ عجله نمی کنه. صبر، آرامش، خدای حلیم بردوار صبر میکنه. دقیقا میرسن به اون گردنه و اونجا ساقط میشن. اینجا امید میده. بخش اول سوره فجر است، طلوع نور است، صبح امید است که با امام حسین بر دلها این صبح امید طلوع میکن. بعد میگه درسته در دنیا ظالمان زیاد آمدند، بساط فساد و گستردند، اما چی شد؟ نگاه کنید گذشته را. قوم عاد چی شد؟ قوم ثمود چی شد؟ فرعون ها چی شدند؟ همه رفتنی اند. خیالتون راحت، مطمئن باشید. ان ربک لبالمرصاد، رفتنی اند، اونا تمام میشه. بعد از این یه عرصه دیگری رو بیان میکنه، دقیقا نقطه مقابل نفس مطمئنه رو بیان میکنه. چون قرآن شیوهش اینه، اول موانع رو برطرف میکنه، بعد به اون حقیقت میرسونه. اول لا اله است، بعد الا الله است. اول کفر به طاغوت، بعد ایمان به خداست. اول اشداء علی الکفار است، بعد رحماء بینهم. یعنی باید این ظرف دل پاک بشه تا خدا در اونجا تجلی کنه. شما بندگان خدا هم این چنین هستید، هیچ وقت تا ظرفی رو تمیز نکردید، پاکش نکردید، غذای خوب توش نمیریزید. هیچ عاقلی این کارو نمیکنه. هیچ وقت تو خونه شما تو ظرف کثیف غذا نمیریزید. این اول باید پاک بشه. لذا خدا قبل از این که نفس مطمئنه رو بیان کنه، یک فرازی رو بیان میکنه که مانع رسیدن به نفس مطمئنه است. فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. این انسان یه اشتباه بزرگی رو مرتکب میشه. این اشتباه بزرگ است که نمیذاره به نفس مطمئنه برسه. اونم اینه که وقتی خدا به او نعمت میده، یه به به شدیم نور چشم خدا، خدا به ما احترام کرد، اکرمن، خدا ما رو مورد کرامت قرار داد. و ما اذا مبتلا فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. وقتی هم که بهش یه سختی پیش میاد، در تنگنا قرار میگیره، شروع میکنه به ناله کردن، خدا به من اهانت کرد، خدا به من توهین کرد. یکی این انسان اینجا گرفتار یه توهمه. نعمت رو نشانه احترام میداند، بلا و مصیبت رو نشانه اهانت میداند، در حالی که هر دو غلطه. اینا هر دو ابتلاست، هر دو امتحانه. هم نعمت امتحانه، ابتلای خداست، هم بلا. بعد میگه کلا کلا، وقتی به شما نعمت دادیم از این نعمت چه استفاده کردید؟ بلا تکرمون الیتیم، رفتید سراغ یتیما؟ نه. ولا تهازون علی طعام المسکین، رفتید به دنبال بیچاره ها، گرسنه ها؟ نه. چیکار کردید؟ تاکلون التراث اکلا لما، هر چی تونستید خوردید. و تحبون المال حبا جما، چسبیدید به مال دنیا، چسبیدید به مال دنیا، عشق به مال دنیا وجود شما رو گرفت. این حالت که نعمت را احترام بدانیم، بلا را اهانت بدانیم، کلن آرامش را از انسان میگیره، دیگه اطمینان سراغ انسان نمیاد. اول خدا اینو میخواد اصلاح کنه، بفهمیم که این مایه اصلی اضطراب در زندگی، ناآرامی، سردرگمی، هر چه هست تو اینجاست. این توضیح زیاد داره، نمیتونم به اصل بحث برسم. اینکه چگونه نگاه انسان وقتی به نعمت و بلا نگاه درستی نیست، زندگی او درهم میپیچه، میشه کلاف سردرگم. هر چی میخواید این سر کلافه پیدا کنی نمیتونی، زندگی میشه زندگی مخشوش، انسان دیگه نمیتونه لذت ببره، همه چی در هم برهم میشه. چون فکر کردیم هر وقت نعمتی به ما داده شده، خدا داره ما رو احترام میکنه، شدیم نور چشم خدا. هر وقتم گرفتاری پیش اومده، فکر کردیم خدا دیگه ما رو آدم حساب نکرد و به ما اهانت روا داشته. هیچ کدوم نیست. شما تو جلسه امتحانید، متوجه باشید تو جلسه امتحان از هر چهار تا پاسخ سه تاش غلطه، یکیش درسته. شما که دیگه ماشاءالله فن تست زدن رو یاد گرفتید، میدونید چهار تا پاسخ سه تاش قطعا غلطه، اما چه غلطی اینقدر شبیه اون درسته است آدم میمونه کدومش درست؟ قطعا سه تاش غلطه، یکیش درست. جلسه امتحانه، نمیتونی بگی این چرا اومده این همه حرف غلط نوشته اینجا، باید حرف غلط بنویسن اونجا، باید سه چهارمش غلط باشه دیگه، ولی جلسه امتحان نمیشه. اگه قبل از جلسه امتحان بگم بیا شما نور چشم ما هستی، این برگه اصلیه، بالاخره چی میگم به اسمش، کلید میگن، یه کلید اصلی اینجاست، تحویلتون بدن. ممکنه یک کسی اونجا تحویل بگیره و خوشحال بشه، اما میدونه که چود بازی چه، امتحان نیست دیگه، این چود تقلب، هیچ کس هم نفهمه وجدانش که میفهمه، وجدانش میفهمه، 30 سال میخواد حقوق بگیره نون حرام بخوره به خاطر اون تقلبش، حق دیگران ضایع شد. فضا فضای امتحانه، وقتی انسان متوجه نیست فضا فضای امتحانه، همه معادلات میشه معادلات غلط. این بماند، این مقدار دیگه بیشتر باید خودتون مراجعه کنید به تفسیر این آیات، حرفای زیادی در اینجا وجود داره که این عامل اصلی نرسیدن به نفس مطمئنه رو اینجا تو این فراز بیان کرد. یه فراز دیگه هم تو این سوره هست تا میرسه به نفس مطمئنه، یه اونهایی که گرفتار این نگاه غلط هستند، یعنی دنیا رو درست تشخیص ندادن کجا قرار گرفتن، امتحان و ابتلا رو نفهمیدن، کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک و صفن صفا و جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. اینا روز سختی در پیش دارن، امر خدا میرسه، ملائکه به صف میشن امر خدا رو در مورد اینا اجرا کنن، چیکار میکنن؟ جهنم رو میارن، جی یوم اذن به جهنم. جهنم باطن همین هاست، جهنم باطن اینه که در دنیا نفهمیدیم در جلسه امتحان قرار داریم، امتحان رها کردیم رفتیم دنبال ساندیسا و کیک هایی که اون اطراف معمولا گاهی میذارن، حالا بریم یه چند تا ساندیس بخوریم یه کمی سرحال بشیم فرصت تمام شد، اینم تمام میشه. اما یا ایتها النفس مطمئنه، اون فراز که عرض کردم قبل از این نتیجه نداشته نفس مطمئنه است، خیلی حرف تو اونجا هست دیگه، در یه جلسه نمیشه یه سوره رو بیان کرد، فقط خواستم اشاره کنم اینا مقدمات رسیدن به نفس مطمئنه رو میگه. سوره سوره امام حسینه، نفس مطمئنه قلشه، چطور میتونیم برسیم؟ این مقدمات رو بیان کرده، اون جرقه هایی که تو دل شما زده میشه، فجر ولی فجر همه دارید، هیچ کس نمیتونه بگه تا کنون هیچ فجری در دل من طلوع نکرده، نمیشه گفت اینو، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه تا کنون من هیچ فجری نداشتم، اینا همش برکت امام حسینه، مصباح الهداست دیگه، جرقه رو میزنه به دل. این امید رو کسی نمیتونه بگه ما نداشتیم، با چشم خود دیدیم، ما در این عمر کوتاهمون به خاک ذلت نشستن قدرت‌های زیادی رو دیدیم. یه روزی صدام حمله کرد، حدود 1000 کیلومتر، بیش از 1000 کیلومتر مرز ما رو در نوردید، از شمالی ترین منطقه اشنویه پیرانشهر تا خلیج فارس مصاحبه کرد، گفت یه هفته دیگه در تهران با شما مصاحبه خواهم کرد. خبرنگار پرسید آینده جنگ رو چطور می‌بینی؟ همون روز دوم جنگ بود. گفت که هفته آینده در مصاحبه‌ای که با شما در تهران خواهم داشت به سوال شما پاسخ خواهم داد. همه می‌دانند اون روز دو تا ابرقدرت بزرگ در دنیا بود. دیگه الان باید به جوانا توضیح بدیم که اونجا دو تا ابرقدرت بود. اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده امریکا، هر کدوم نصف دنیا رو تقریبا دستشون بود. همه پشت سر صدام بودن بدون استثنا، همه. حالا این مرتجعین منطقه هم که آلت دست اونها بودند، همه. چی شد؟ الان صدام کجا رفت؟ علم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، و ثمود الذين جابوا الصخر. ظلم و ستم تمام میشه، میرن اونا، اما حق میماند. قرآن کتابی است که صدها بار این تذکر میده مؤمنین حق میماند. سختی وجود داره، سختی هست، اما حق میماند. تلاطم وجود داره، اضطراب پیش میاد، اما حق میماند. اونایی که بچه کوچیک دارید، فکر کنم یکی از شیرین ترین بازی ها نگیم بچه رو میندازید بالا میگیرید، درسته؟ ما که الان با نوه هامون این حال دیگه حال خوشمونه، تا قدرت انداختن بالا داریم دیگه، بزرگ که میشن دیگه نمیشه. بچه رو میندازم بالا، هم بچه کیف میکنه هم بابا، میندازه بالا میگیره. اگه ما رو بندازن یه دونه چی میشه؟ فکر کنم تو بالا سکته رو زدیم، پایین دیگه نمیرسیم. اطمینان نداریم کسی بتونه ما رو بگیره. بچه کیف میکنه، میندازنش بالا، میدونه میگیرنش. هم بچه اطمینان داره هم باباش. تو این دنیا مؤمنین رو میندازن بالا، اونایی که نفس مطمئن ندارن میدونن اونا رو میگیرن، اونی که نفس مطمئن نداره همون بالا سکته رو میزنه. تموم شد. بله این دنیا اینجوریه، میندازن بالا. خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی، کتاباش هست، این تمثیلات خیلی زیبایی داره، واقعا مثالهاش خیلی عالی است، دیدنی است. یکی از مثالاش این بود، میگفت وقتی این کشاورزا گندم رو درو میکنند، قدیم اینجوری بود، الان که همه رو دستگاه انجام میده، کمباین همونجا هم خرمنکوبیشو میکنه، هم جداش میکنه، هم کیسه میکنه. قدیم که اینا نبود، این گندم درو شده رو میآوردن تو خرمن میریختن. اما این قابل استفاده نیست که، این گندم با کاه هنوز چسبیده به همند، نمیشه ازش استفاده کرد. اولین کاری که میکنن بهش میگن خرمنکوبی، میکوبن اینا رو، نه در حدی که بشکنن، یه حدی میدونن چقدر بزنن که این کاه از گندم جدا بشه. خود این کوبیدن سختی بزرگی است دیگه، باید بر سر این گندم ها بکوبند، باز هم قابل استفاده نیست. مگه میشه همه اهل روستا جمع بشن این کاه رو از گندم جدا کنن؟ این که نمیشه. منتظر میشدن موقعی که باد میامد، وقتی باد میامد اینا رو پرت میکردن بالا، همه اینا رو میندازن بالا. وقتی میندازن بالا، چون گندم سنگینه برمیگرده همون جای قبلیش، کاه که سبکه باد میبره این مقدار فاصله بیشتر. چی میشه؟ گندم از کاه جدا میشه، گندم رو از کاه جدا میکنه. بعد گندم میشه مال آدما، کاه میشه مال گاو و گوسفند و اونا باید بخورن دیگه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، بله، کار خدا اینه تو این دنیا، میکوبه بعد همه رو میندازه بالا، یه باد شهوت میاد یه عده رو میبره، یه باد قدرت میاد یه عده رو میبره، یه باد ثروت میاد یه عده رو میبره. اما فمن ثقلت موازینها والوزن یومئذ الحق، سنگین ها اونایی که سنگینن برمیگردن سر جای خودشون. مؤمنین کسانی هن که وقتی اینا رو میندازن بالا نمیترسن، میگن خدا میگیره ما رو، خدا خودش انداخته بالا، مثل بچه که میندازن بالا مطمئنه، لبخند میزنه، میگه منو میگیرند، این بابام قویه، زورش میرسه منو میگیره. ولی ما رو بندازن هیچ وقت اطمینان نداریم، نذارید کسی بندازه، اصلا از این شوخیه نکنید، چون ما رو نمیتونم بگیرم، فقط خدا میتونه بگیرم. کار خدا اینه، میندازه بالا، چه انداختن. سبک ها میرند، سنگین ها برمیگردند، ولی بعد از برگشتن قیمتشون میره بالا، خالص میشن، مال آدم ها میشند، کاه میره مال حیوانات میشه. نفس مطمئنه میگه اینجا میخوام برسونن که وقتی شما رو انداختن بالا اطمینان داشته باش، کسی که انداخته میتونه بگیره، او بلد بگیره، خوبم میگیره، یه بارک الله هم بهت میگه، یه پیشانیت هم میبوسه میذاره زمین. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی که به اطمینان رسیدی، میدانی که صاحب داری، تو بی صاحب نیستی، تو مالک داری، تو رب داری، اونم چه ربی، ارحم من کل رحیم، ارعف من کل رؤوف، اکرم من کل کریم، چه خدایی داری. بله میندازه بالا، دنیا اینه، مینداز، چه نعمت بده چه بلا بده، هر دوتاش میتونه موجب رشد ما باشه. وقتی نعمت داد بدانیم که داریم امتحان میشیم. وقتی کارت بانکیمون شارژ شده مغرور نشیم، گرسنه‌هایی وجود دارند، نیازمندانی وجود دارند، عده شب ممکنه گرسنه سر بر بالیم بگذارند، یادمون نره. وقتی هم گرفتار میشیم بدانیم که یه خداییست ما رو داره امتحان میکنه، از کوره در نریم، زود نق نزنیم، زود ناله نکنیم، خدایی وجود داره، نه حساب کتاب داره تو این دنیا، هم نعمتش حساب داره هم بلاش. کسانی که در نعمت رفوزه میشن بیشتر از کسانی هستن که در بلا رفوزه میشن، نعمت بیشتر انسان رفوزه میکنه، هر دو امتحانه. وقتی مطمئن هستیم کسی داره ما رو امتحان میکنه و آماده وارد این جلسه امتحان شدیم، چه استرابی، چه استرابی، مطمئن میشیم، آرامش پیدا میکنیم. آرامش که پیدا کنیم تو همین دنیا نسیم بهشت بر ما میوزه، تو همین دنیا، آخرتش حسابش جداست. همه دین، همه آیات قرآن، همه معصومین دست به دست هم دادن ما رو به آرامش برسونن، به اطمینان برسونن. دوستان همه برای اینه، اگر بگوییم کل دین برای اینه که انسان به اطمینان برسه، حتما استدلال‌های فراوانی برای این ادعا وجود داره. خدا میخواد بندش به اطمینان برسه، اما نه با قرص و آمپول و بالاخره بعضیا میترکونن، آیه قرصایی میگن میخورن میترکونن، بزن بترکون، نه از اون طریق، نه مصنوعی. حالا ممکنه کسی یه زهرماری هم بخوره، خیلی هم بره رو ابرا و مثلا بگه چه آرامشی رو تجربه کردی. حالا اونا که کاری نداریم، داخله گاهی سرش انداخته پایی میگه کسی نزدیک نیاد، من رفتم تو هپروت، بعد میگه پرید تموم شد. اونا که چیزی نیست، اونا چیزای مصنوعی است. اطمینان انسان اینقدر بزرگه، جز با تکیه به خدا هیچ وقت آرامش پیدا نمیکنه. امکان نداره انسان با غیر خدا به آرامش برسه. اگر آرامش هایی وجود داره، همش آرامش قبل از طوفانه، آرامش های مصنوعی است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. امکان نداره با غیر خدا دل آرام بگیره، محاله. به ظاهر افراد نگاه نکنید، ماشاءالله چطور نشسته توی این ماشین، لم داده، چه آرامشی. فریب ظاهر افراد نباید خورد، باید رفتید در دل چه خبره. انسان رو خدا به قدری بزرگ آفریده، امکان نداره غیر از خدا انسان رو بتونه آرام کنه. این همه در جهان بشریت تلاطم، اضطراب، ناراحتی، جنگ، درگیری، همش به خاطر اینه که انسان به آرامش نرسید. فقط با خدا میشه. یه دو سه تا نکته خیلی ظریف تو این آیه است بگم، صحبت تمام. یا ایتها النفس المطمئنه، یک بار فقط در قرآن نفس مطمئنه آمده، همین جاست. در مورد اطمینان بحث زیاده در قرآن، اما این خروجیشه، اون قلشه دیگه. نفس میشه مطمئنه، آرامه. در اوج بلا آرامه، در میان امواج سهمگین آرامه. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. حالا که به اطمینان رسیدی، وقتشه دیگه برگردی، کارت انجام دادی، بنا بود تو این دنیا به اطمینان برسی، حالا که رسیدی برگرد دیگه، مأموریتت انجام گرفت. چطور برمیگردی؟ راضیه مرضیه. تنها جایی که اول رضای بنده مطرح شده، بعد رضای خدا، اینجاست. هر جای قرآن رضا مطرحه، اول گفته رضی الله عنهم، اول گفته خدا راضی میشه، بعد میگه رضو عن، بعد اونا. تنها جایی که گفته اول بنده راضی میشه،